الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم
طبق تقویم سال روز وفات حضرت ابو طالب علیه السلام هست. این مناسبت را به محضر مبارک مولای ما حقیقت الله الاعظم ارواحنا فداه تسلیت و تعزیت میگیم و ثواب به امروز درسمان رو هدیه میکنیم به روح حضرت ابی طالب برای شادی روح آن بزرگوار و آن یار و مددکار رسول الله الاعظم صلوات خط کنید. بحث و تحقیق در باره ادله قاعده میسور، اولین ادله روایات عنوان شد، روایت اول گفته شد و شرحش رو ما گذراندیم، و اما روایت دوم این روایت عبارت است از حدیث علوی معروف المیسور لا یسقط قبل معسور. این حدیث که حدیث مشهوری است و عنوان قاعده هم از این حدیث گرفته شده است که قاعده میسور می شود قاعده منسوسه، از خود نص گرفته شده است. هم طبیعتاً درباره هر حدیثی از سند و دلالت آن حدیث بحث می شود، اما سند حدیث المیسور آنچه در منابع آمده است این حدیث همانطوری که قبلا اشاره شد در کتاب عوان العالی جل چهار صفحه 58 آمده است، فقط به همین عنوان. قال علیه السلام المیسور لا یسقط بالمعسور، و سند ذکر نشده، مرسل آمده است. آن هم مرسل بدون ذکر راوی، فقط روی عن علی امیر المؤمنین علیه السلام. در این بار درباره سند آنچه که در جهت اعتبار آن گفته می شود این است که این حدیث مشهور است، شهرتش هم یک شهرت عظیمه است که خواص و عوام با این حدیث آشنا هستند، حتی کسانی که اهل علم هم نباشند با این حدیث آشنا هستند. المیسور لا یسقط بالمعسور، تا بدان جا که به صورت ضرب المثل در آمده باشد، هر کجا میسوری باشد و معسوری گفته می شود المیسور لا یسقط. شهرت بسیار شهرت بالایی است. مضافاً بر این شهرت، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرمده اند که این حدیث یا این سه تا حدیث معتمد علیها عند الاصحاب است. این نکته قابل توجهی است. خود رسول معتمد علیها عند الاصحاب است. پس از آن که از شهرت بالاتر بگیرد و سه تا حدیث، سه تا در یک عنوان فرموده معتمد علیها، سه تا
یکیش با مرمایی بهی
حدیث سوم و ایشان رو بعدن میگم، حدیث اول رو گفتم، این حدیث دوم و حدیث سوم بعدن. یک حدیث نبویست، دو تا حدیث هم علویست که علوه سوره، و حدیث سوم هم انشاءالله. حدیث سومش ما لا یدرک کله لا یدرک کله، اون سوم هنوز نگفت. در جنبندی میگم بعد انشاءالله یه چیزایی. سند حدیث رو بحث میکردیم، معتمد گفته شد و مورد استفاده و استناد شیخ کاشف الغطا اول، یعنی همون خود کاشف الغطا که یک کلمه کبیر هم گاهی اضافه می شود به اسم ایشان. بله جعفر هم دو تاست، کبیر باید بگیم، نفر اول شیخ جعفر کبیر. اون شیخ کبیر کاشف الغطا، همون شیخ جعفر، در کتاب کاشف الغطا به این حدیث اعتماد کرده است و از متأخرین دیگر، صاحب جواهر، عفواً کاشف الغطا صفحه 241 جلد یک، یک جلد ظاهراً صفحه 241، و از متأخرین دیگر صاحب جواهر که محقق تاریخ اخیر هست، در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 218 به این حدیث استناد و اعتماد میکند، در حدی که مدرک حکم را در تیمم اقطاع میفرماید آنچه که باقی باشد از اعضای تیمم باید تیمم در آن صورت بگیرد لقاعدت المیسور، به این صراحت نه لقاعدت المیسور، خود روایت رو نمیارد. ما لقاعدت المیسور که گفتیم، ما در جهت اثبات اعتبار هستیم، اعتبار هست، اعتبار المیسور لا یسقط بالمیسور جدا از قاعده میسور دیگه نیست. قاعده میسور از جای دیگه پیدا نشده است، از همین حدیث.
ایشون حدیث قبلی
نه، حدیث قبل، حدیث قبلی کلمه میسور ندارد، از خود فرمان شما درسته، ظاهرش اینه. البته اون احتمالی که شما میدید هم احتماله، ولی با اجازتان احتمال ضعیفی است. ظاهر امر اینه که لقاعدت المیسور میکن. اینها تا به اینجا تونستیم آنچه که میشد در جهت اعتبار قاعده، اعتبار حدیث وجهی ارائه کرد، شهرت بود و عمل اصحاب بود و در مقام فتوا استناد حکم به این حدیث بود یا به این قاعده‌ای که گرفته شده از این حدیث است. تا به اینجا اعتبار سند بحث شد و وجهی در باره آن ارائه شد، اما حالا اما در نقطه مقابل قول به عدم اعتبار سند، در این رابطه فاضل نراقی در قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عوائد الایام که یک جلد قطور هست، صفحه 262 می‌فرماید اما سند این حدیث که اشتهار پیدا کرده است، حقیقت این است که این شهرت، شهرت قدمائیه نیست تا اعتباری داشته باشد، بلکه شهرت، شهرت متأخرین است و اعتباری نمیتواند برای سند به وجود بیارد. این رأی و نظر فاضل نراقی بود. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همان مطلبی را که درباره روایت قبلی فرمودن اینجا هم اعلام میکنن در همون منبعی که گفته شد، مصباح الاصول جلد 2 صفحه 560، این صفحه شد 560، میفرماید این روایت مرسله، مرسل قابل اعتبار نیست، شهرت به حسب ذات تأثیر گذار نیست، در حد یک استحسانه، مخصوصا شهرت اگر شهرت متأخرین باشد که در حد یک شایعه تلقی می شود، اعتباری نمی تواند برای سند به وجود بیارد، بنابراین سند ضعیف است، از مراسیل است، آن هم مرسل محض. مرسل محض اینه که اصلا راوی ذکر نشود، رولی عن امیر المؤمنین مرسل غیر محض یک راوی یا دو تا راوی ذکر میشد، در مرسل محض فقط رولی عن امیر کجا روایت شده؟ فقط در عوال عالی نوشته شده است رولی. خود اون کتاب هم که صاحب حدائق در اعتبارش بحث میکند و اما ما درباره اون کتاب اشکالی اعلام نمی کنیم، چون که یک مجموعه از اقوال ائمه در اون کتاب جمع شده است و روایات درستی هم در اون کتاب دیده می شود. بله دیگه، این هم ضعفان فی ضعفه فی ضعفه که از مصدر ضعیف که آمد مرسل هم بود میشد ضعفان فی ضعفه فی ضعفه. سند تا به اینجا بماند، اقوال طرفین گفته شد، در تحقیق اشاراتی بکنیم که سرنوشت این گونه سند چیست. اگر حرفای تازه خدا لطف کرد برای بعضی از بندگان ضعیف خودش در تحقیق بگیم که سند اگر به این وضعیت درآمد چه سندی است. سرنوشت سند تا الان به طور خاص معلوم نشد، دو قول بود و قول بر اعتبار و قول بر عدم اعتبار، که قول بر عدم اعتبار از قدرت و از موضع قدرت حرکت میکرد. سند بحثش تا اینجا تمام، اما دلالت این حدیث، حدیث ترجمهش این است که المیسور لا یسقط بالمقصور. منظور از ترجمه ظاهر عبارت، میسور دارد و معصور دارد و لا یسقط دارد. معنا اینه که در یک عمل، در عملی که عبادی باشد، آن مقداری که میسر است و میشود انجام داد اونو باید انجام داد و به وسیله متعذر بودن کل عمل آن مقداری که میسر هست ساقط نمیشود. این ظاهر این متن، ظاهرا این متن تا اینجا ابهام ندارد، یک مقدمه خارجی لازم دارد و آن این است که این بیان جایی جاری می شود که نسبت به عمل مرکب زی اجزا باشد و از خارج وحدت مطلوب اعلام نشده باشد. اگر یک عمل مرکبی است که دلیلی داریم از خارج به وحدت مطلوب که این مجموعه است، لیس الا، همین است و همین، کم و زیاد اگر بشد این عمل نیست. مثلا میگیم سوره حمد، این سوره به ماهی سوره الحمد جزء صلات است. سوره حمد هفت تا آیه دارد، هفت تا جزء دارد، کسی پنج تاشو بخواند دو تاشو نتوند بخوند اشکالی نداشته باشد. مثلا با مخارج حروف آشنا نیست، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین میگد، خب نمیتوند بخوند. پس المیسور لا تسقط لا یسقط بالمعصور، بقیه شو بخوند تا سر تا غیر المغضوب بخوند، همچی چیزی امکان ندارد. چرا؟ چون وحدت مطلوب برای یک سوره، سوره حمد، قطعا نسن و تسالمن اعلام شده است که قابل تقطیع نیست. بنابراین اگر یک مرکبی بود که از خارج وحدت مطلوب براش اعلام نشده بود، اون مرکب اگر بعضی از اجزایش متعذر شد، ما بقی ساقط نمی شود، معذوریت کل سبب سقوط ما بقی نمی شود. این ظاهر این حدیث شریف است. بله، این فرمایش شما در ادامه همین بحث خواهد آمد، اما عنایتی بکنید فعلا این جمله است: المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی یه مرکبی هست دیگه، یه معسوری دارد یه میسوری دارد دیگه. میسور و معسورش چیه؟ میسور و معسورش اینه که کل معسوره، باقی مونده میسوره. این که این که از خود این لفظ در میاد، معانی اضافه نمیخواد. اگر شو نه، اگر وحدت مطلوب دارد که اصلا از قلم رو بحث ما خارجه، اونجا دیگه میسور نیست، اونجا یک چیزه. وحدت مطلوب معروفه اینه که هو المطلوب و فحسب، مکرم نست. اما اگر خود میسور و معصور نشان میدهد که عمل مرکب زی اجزا و خودش نشان میدهد که کل معذوره، باقی مانده دارد. کل اون مرکب اگر با تمام اجزا متعذر بود، متعذر بودن آن سبب سقوط مابقی نمی شود که میسور است. تا اینجا ظاهر عبارت ابهامی نداشته باشد. البته فرمایش شما در ضمن بیان سید میاد، انشاءالله حوصله کنید.
وحدت مطلوب حتی به نفع طبیعت کلی مثل معنی متمشی از نمه بیانیه در حدیث قرآن، حتی به نفع طبیعت کلی هم باشه وحدت مطلوبه.
وحدت مطلوب باید، بله فرمایش شما، از اون راه هم وحدت مطلوب ممکنه استفاده بشه، ولی ما بحث اینه که وحدت مطلوب در عمل باید به دلیل خاص قطعی و محرز باشد که تجزیه پذیر نباشد. و اما آراء فقها، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه درباره دلالت این آیت، این روایت بر عکس روایت قبلی که چه گفت؟ که فرمود دلالتش کامل است. این حدیثو می فرماید که دلالتش کامل نیست. چرا؟ برای اینکه ممکن است این حدیث مربوط باشد به اوامر انحلالیه که یک امر به جامع است و اون جامع منحل می شود به افراد مستقل و متعدد، اونگهی اگر بعض از افراد اون طبیعت متعذر بود باعث سقوط حکم نسبت به افراد دیگر نمی شود. مثلا اکرم العلماء یک امریست به یک جامعه علماء، این جامعه با عنوان قدر جامعه بین مشترک نیست، این جامعه که در اصطلاح شیخ آمده جامعه افراده، اون جامعه که ما در اصطلاح میگیم اون قدر جامعه بین الفاظ بین معانی مشترک، این جامعه یعنی عنوان جامعه بین افراد. این توضیح داشته باشید. بعد میفرماید که در اکرم العلماء حکم منحل میشود، یعنی برای تک تک افراد عالم، شماره یک، شماره دو، شماره سه الی آخر، هر کدامش یک خطابی دارد به نام اکرم العالم. انحلالی است و انحلالی که شد هر فرد یک وجود مستقل و یک وجود مستقل دارد، وجودات مستقل و وجوبات مستقل، از باب انحلال حکم و موضوع، هم حکم منحل می شود و هم موضوعات منحل می شود. منحل یعنی متعدد، تفکیک به عدد افراد. در این صورت می فرماید که اگر دیدیم که بعضی از افراد قابل اکرام نبود، یه عالم از دسترس بیرون بود، اکرم العلماء شاملش نمیشد، امکان نداشت که اکرام بکنید. اکرام قسمتی مثلا برای خطاب در قوم بود، علمای نجف در دسترس نیست، اکرام اونها متعذره. در صورتی که اکرام اونها متعذره، اون معصور متعذره، یعنی معصوره دیگه، عسریست، در دسترس نیست، اونو معصور سبب سقوط این میسور نمی شود علمای قوم رو اکرام کنید، که معصور موجب سقوط میسور نمی شود. می فرماید که ممکنه این حدیث درباره این احکام انحلالیه باشد، نه درباره یک عمل مرکب زی اجزا، تا برای بحث ما کمک کند. آنچه مورد بحث ما هست این است که یک عمل مرکب زی اجزا اقل و اکثر ارتباطی است. قاعده میسور با شبه اقل و اکثر در ارتباط است. اگر درباره یک مرکب زی اجزا کل اجزا معصور بود، بعضی میسور لایسقط المیسور لا یسقط بالمعصور، دلالتش بر مدعای ما ثابت نیست. علل اقل یکی از احتمالین می شود، و شما خواندید که اگر یک نص دارای دو تا احتمال باشد، این نص از ظهور می افتد. ظهور آن است که فقط احتمال قوی یکی باشد، احتمال خلاف ضعیف یا عقلی باشد. اینو فهمیدیم. رأی شیخ نسبت به دلالت این حدیث معلوم شد. اما محقق خراسانی، شما را دو محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه این حدیث را که ذکر میکنن و در سند آن اشکال و مشکلی ارائه نمیفرماین، اما درباره دلالت آن دو اشکال اعلام می‌فرمایند. اشکال اول همان اشکالی است که درباره حدیث قبلی فرمودند که چه بود؟ که ممکن است این باقی مانده که میسور افراد باشد نه اجزا، چون که در حج گفت. اینجا هم ممکنه منظور از المیسور لایس قطب المعصور افراد باشد نه اجزا. مقصد و مطلوب ما این است که باید حدیث دلالت کند بر یک عملی زی اجزا که کل آن معصور است و ما بقیش میسور و میسور ساقط نشود به وسیله معصور، نتیجتا جزئی که متعذر شد کل عبادت باطل و فاسد نشود. بنابراین دلالتش بر مطلوب کامل نیست، چون ممکنه این میسور نسبت به افراد باشد که شرح شدادی نه اجزا. این اشکال اول. اشکال دوم می فرماید که مقصود ما از این حدیث این است که میسور باید وظیفه فعلی مکلف اعلام شود به نحو الزام. در غیر این صورت مطلوب و هدف ثابت نمی شود. چرا؟ ما بحث ما در اقل و اکثر است. میگیم اگر در اقل و اکثر ارتباطی یک عبادت نماز، اگر طمأنینه متعذر شد ما بقی قطعا به طور متعین چه باشد؟ الزامن وظیفه باشد، به طور الزام و واجب وظیفه شرعی باشد. این مطلوب ماست. قاعده میسور چنین دلالت نمی کند. چرا؟ برای اینکه میسور شامل مستحبات هم می شود. میسور مستحب، مستحب که شد باب مستحبات واسعه، میشه انجام داد می شود انجام نداد. مطلب ما به اثبات نمی رسد. خوب حرف شما، اجازه بدید. بنابراین از این حدیث مقصد به دست نمیاد که اثبات ما بقی باشد به نحو الزام و وظیفه شرعی. جواب خود ایشان می فرماید. جواب این اشکال می فرماید این است که ما درباره میسور نمی تونیم بگیم که المیسور خود میسور به نفسهی در این حدیث یک مجعول شرعی است، یک جعل جدید است، اینجوری نمیگیم تا شما اشکال کنید که این میسور به عنوان یک مجعول جدید الزامی و غیر الزامی است. نه، ما میگیم میسور در هر عملی که باشد حکمش همان حکمی است که قبلا درباره کل عمل آمده، وجوبن یا ندبن. بنابراین حکم میسور تابع حکم اصل عمل است و بحث ما هم که در عبادت هست اصل عمل حکمش ثابته، میسورش هم حکمش حکم همان خود عمل است. دیگه میسور عنوان جدا نیست که شما با عنوان یک مجعول شرعی مستقل تلقی بکنید. تا به اینجا این مطلب جزء همان جاهایی است که فهم رأی محقق خراسانی یه مقدار مکاشفه می طلبد که با روح ایشان ارتباط برقرار کنیم که آخر سر رأی شما چه شد. آنچه که می توانیم از ظاهر بگید ظاهر ندارد و از رد و اشکال بگیم یه رد و اشکالیست نشان نمیداد، اما آنچه که فهم بعضی از ضعفا در این رابطه اعلام میکند این است که ایشان دلالت این حدیث را بر مطلوب در یک حدی میپذیرند که این حدیث دلالتش بر مطلوب قابل انکار نباشد. یک کمال لایخفایی هم در عبارتش آمده است که اشاره باشد بر اینکه دلالت این حدیث بر مطلوب قابل التزام است. و اما اشکال اولش رو چه جواب بگیم؟ اگر رأیش مثبت باشد قاعده استدلالی ایشان را آشنا بشویم. اگر دلیل اول براش کامل بود به دلیل دوم تمسک نیاز نداشت. دلیل اول که گفت ممکنه به افراد باشد و ممکنه به اجزاء باشد، از اون دلیل که عبور کرد ایشان انشاءالله در رأی محقق نائمی میرسیم، میگیم که اطلاق دارد، هم اجزاء رو میگیرن هم افراد رو. خب اینجا بحث ما که مربوط به اجزاست اجزا رو میگید. شرح کاملش رو انشاءالله در باره بیان رأی محقق نائمی. نتیجتاً دلالت از دید محقق خراسانی قابل التزام و از نظر و نگاه شیخ انصاری مورد تأمل، اما رأی محقق نائمی و سیدنا الاستاد درباره دلالت این روایت چه می شود؟ انشاءالله پس فردا روز چهارشنبه، سه شنبه 27 رجب است، یکی از چهار روز سال برای روزه است. یک کمکی براتم فشار میاد، ولی آخرش خیلی آرامش روحی برای آدم میدهد. انشاءالله روز روزه بگیرید، سختیش تحملش رو همون روز میبینید که جبران شد. موقع افطار یه حال و هوایی دارد، آثار مثبت زیادی هم دارد. انشاءالله خداوند برای همه ما و شما توفیق عبودیت عنایت فرماید. سلامتی وجود مقدس آقای امام زمان و شادی روح حضرت ابی طالب. دو تا صلوات ختم.